باید به این دقت بکنیم در همه دنیا یا بیدکش دانشگاه برتر دنیا که ما این موارد رو کمتر میبینیم، دانشجویان تحصیلات تکمیلی به ویژه در مقطع دکترای تخصصی اینها پژوهشگر هستن، یعنی شغلشون پژوهشگریه، به عنوان پژوهشگر قلمداد میشن. نه حالا یعنی اگه بخوام واژه مثلا خارجیش رو بگم، معادلش رو بگم، ریسرچرن نه استیودنت. این خیلی نکته مهمی. بعد شما میگی که دانشجوی دکترا پژوهشگر، حتی برای بحث بعضن تحصیل یا مهاجرت از کشوری به کشور دیگه، به کشورهای مبدا به اصطلاح مقصد، عمدتا حتی برای اقدام به اصطلاح مهاجرت، برای این افراد مهاجرت شغلی در نظر میگن. چرا؟ چون میگن دانشجوی دکترا یک پژوهشگر. وقتی میگن پژوهشگر، معنی خاص خودشو داره، یعنی پژوهشگر حقوق دریافت میکنه، بیمه هست، مالیات میده و از یه ساعت مشخص یه ساعت مشخصی بعد فعالیت خودشو در دانشگاه انجام بده. در دنیا برای این پرداخت حقوق ماهیانه از محل پژوهانه، حالا یا واژه گرنت استفاده میکنم، عمدتا از پژوهانه ماهیانه پرداخت میشه. این پژوهانه ماهیانه مستقیم دولت پرداخت نمیکنه. این پژوهانه ماهیانه از سه مسیر میاد، یا از قراردادهای ارتباط با جامعه صنعتی که اساتید دارن، یا توی اون بخشه مثلا علوم بنیادین یا علوم انسانی و پایه که دارن، از طریق صندوق‌های دولتی که اونها، صندوق‌های علم و فناوری که اونها هم کارفرمان، یعنی استاد باید پروپوزال بده، پروپوزال تایید بشه، بعد روی اون پایان‌نامه تعریف میشه، رساله تعریف میشه و اون نهاد نظارت میکنه به انجام اون، یا از محل به اصطلاح درآمدهای اختصاصی دانشگاه که معمولا مثلا شرکت‌های دانش‌بنیان وابسته به دانشگاه یا اینها به دست میاد، خود دانشگاه تحقیقات ویژه رو تعریف میکنه. یعنی هیچ پایان نامه یا رساله نیست که دانشجو کار کنه و متقاضی نداشته باشه. میگه این هم مشمول علوم انسانی، هم علوم پایه، هم علوم فنی مهندسی. این اولین اصلی
کاملا تقاضا محوره.
بله، یعنی شما وقتی تقاضا وجود داره، شما نمیتونید بری این پایان نامه یا رساله رو از میدون انقلاب بخرید.
بله.
تو کارفرما که متوجه میشه که این اولین نکته. دو، وقتی که دانشجو دکترا به صورت تمام وقت در دانشگاه به عنوان پژوهشگر فعالیت میکنه، امکان تقلبش کاهش پیدا میکنه. چرا؟ چون داره زیر نظر استاد فعالیت انجام ده، استاد نظارت داره، ضمن استادم امکان داره به اصطلاح این امکان رو داره که با اینا در قالب گروه های پژوهشی فعالیت کاربردی تر و عمیق تر انجام ده. ولی وقتی دانشجو حقوق دریافت نمیکنه یا پژوهانه دانشگاه دریافت نمیکنه، چه اتفاقی میفته؟ دانشجویی که پژوهانه دریافت نمیکنه، حقوق دریافت نمیکنه، خب ما تو سن مثلا 25 27 30 سالگی و 30 سالگی معمولا عمده این دانشجویان به خصوص مقطع دکترامون قرار داره، چه اتفاقی میفته؟ اون مجبوره بره یه جای دیگه کار کنه، بالاخره خرج زندگی داره، اگه متأهل باشه که خرجش خیلی بیشتر، حتی اگه مجردم باشه بالاخره دیگه یه ساعتی از استقلال رو برای خودش قاعده. این فرد از صبح ساعت 8 صبح میره تا 4 بعد از ظهر، 5 بعد از ظهر یه جایی کار میکنه، مثلا که یه حقوق ماهیانه رو دریافت کنه. این چه وقتی داره برای اینکه یه پایان نامه یا رساله اصلی رو انجام بده؟ دو تا حالت داره، یا میره یه وقت مازادی رو بعد از اینکه از سر کار اومد میذاره، یه کاری رو انجام میده، کار خیلی کاربردی نمیشه، ولی بالاخره به کار چی هم نیست، کار اشکال تقلب هم نداره. یا اینکه یه گروه هستن میرن مراجعه میکنن، دیگه اون وقت بعد از چیرم نمیذارن، میرن به اصطلاح خدای نکرده میرن توی این مسیر که حالا یا پایان‌نامه بخره یا تقلب علمی داشته باشه. بکنیم ما اگه میخوایم مسیر رو اصلاح بکنیم، باید مسیر پایان‌نامه و رساله ها رو در کشور به سمت تقاضا محوری حرکت بدیم. الان در برنامه هفتم توسعه، یعنی پیشنویس نهاییش، پیشبینی شده که 20% از پایان‌نامه و رساله ها به سمت تقاضا محوری حرکت کنیم.
در برنامه هفتم مصوب شده این؟
نه پیشنویسش گفتم.
تو پیشنویس هست که بره برنامه مصوب.
بله احتمالا همین هم تفسیر میشه.
خب.
این اتفاق مهمی، یعنی ما باید مسیر رو، باید مشکل رو از مسیرش حل کنیم.
آیه دکتر ببخشید 20% در سال اول یا نه در کل برنامه هفتم؟
نه در کل برنامه،
در کل برنامه هفتم 20%.
این اتفاق خیلی
کند نیست این مقدار آیه دکتر به نظرتون؟
متوجه نشم.
میگم کند نیست به نظرتون 5 سال دیگه صبر کنیم که ما 20% تقاضا محور بشه؟
عددمون خیلی کمتر از اینه، عددمون خیلی کمتر از اینه. آره. ما اگر به این عدد برسیم اتفاق
میگفتیم حداقل مثلا سالی 10% تقاضا محور بشه که تا پایان برنامه حداقل 50% بشه.
حداقلش ان شاء الله باید وزارت علوم، وزارت بهداشت تلاش بکنه این عدد به بیشتر، منم قبول دارم 20% کمه، این عدد میتونه خیلی بیشتر از این
ما باشه. یه برنامه بزنیم ان شاء الله اساتید بیان صحبت کنن به مجلس برسه این خبرش که نظر استادا اینه که به 50% برسه ان شاء الله پایین.
به من میتونه عدد بالاتری هم باشه ولی میخوام اینو اشاره کنم، یعنی ما اگر میخوایم مسیر پایان نام فروشی و رساله فروشی رو قطع کنیم باید از چشمه مسئله رو اصلاح کنید. ما باید نحوه پذیرش دانشجو در مقاطع تحصیلات تکمیلی و تعریف پایان نامه در کارشناسی ارشد و رساله در دکترای تخصصی رو عوض بکنیم. این مسیری که ما الان میریم موضوع پایان نامه و رساله بدون به اصطلاح متقاضی مشخصی برای دانشجو تعریف میشه، دانشجو پژوهانه حداقل در دورهای روزانه دولتی که میتونن پژوهانه دریافت کنن پژوهانه دریافت نمیکنه، مورد حمایت قرار نمیگیره، مجبور بخش عمده از زمانش رو بیرون از دانشگاه کار کنه، به این مسئله ما منجر خواهیم شد. یعنی زایده نوع به اصطلاح تخصیص دانشجوی ما در مقطع دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد، اگر بتونیم این رو اصلاح بکنیم خود به خود این عواقب هم شروع میکنه به کاهش پیدا کردن، نمیگم صفر میشه ولی خیلی خیلی کاهش پیدا میکنه.
متشکرم آقای دکتر، در خدمتتون هستیم، باز اگر فرصت دارید با ما باشید، در خدمتتون هستیم، استفاده میکنیم از نظرت. برمیگردیم استودیو، در خدمت جناب دکتر فیاض مجتهدی هستیم، کارشناس امور راهبردی. جناب دکتر، ما تو بحث علل و عوامل و عواقبی که داره این، به نظرم یه حوزه‌ای رو حالا اشاره کردین، بحث مدرک‌گرایی رو فرمودین، بحث تحصیل در حین کار مطرح شد، بحث سختگیری‌های شکلی رو آقای دکتر وصولی مطرح کردن، یه بحث دیگه هم به نظرم میشه بهش پرداخت و یه مقداری وظیفه وزارت علوم و اساتید هست که باید یه مقداری در مورد این حوزه کار کنن، اینه که ضعف داریم در مهارت‌های پژوهشی، یعنی به دانشجو یاد نمیدیم که چگونه پژوهش بکنه، یه مقداری اون درس روش تحقیق و اینها رو جدی نمیگیریم. خوب به نظر میرسه که خیلی از دانشجویانی که حالا فوق لیسانس و دکترا میگیرن تو این مبانی اولیه پژوهش ضعف دارن.
من ببینید، وقتی که یک کسی میخواد تصمیم بگیره واقعا فوق لیسانس بگیره، دکترا بگیره، یعنی تصمیم داره دانش کسب کنه، باید برایش زحمت بکشه. مگه گذشتگان ما چی کار کردن؟ همه زحمت کشیدن و به پایه‌های علم و دانش رسیدن. ما متاسفانه از لحاظ تربیتی و روانشناسی تربیتی اطفالمون و کسانی که رشد کردن رو خوب تربیت نکردیم.
بله.
افراد به دنبال اینن که به سرعت به پول برسن.
خب آقا
شما اگه میخواید مثلا میگم دکترا بگیری یا میخوای رساله بنویسی، باید برای روش تحقیقش هم زحمت بکشی، باید وقت بذاری. همه چیز رو بخوای بگی این پیتری کنیم که نمیشه، که باید برای اون یاد بگیری و اون کار رو چرو. ما به دنبال اینیم که سریع این رو تموم کنیم بریم مدرکمون رو بگیریم بریم.
بخشی اشکال برمیگرده خود فرد، یه بخشی هم نظام آموزشی ما نتونسته بحث پژوهش رو
مهارت سر جاش. بله. یعنی وظیفه دانشگاه اینه که مهارت بده. الان ما یکی از مشکلات اساسی ما در کل کشور و مباحثی که بارها جلسه داشتیم اینجا خدمت شما این بود که دانشگاه‌های ما مهارت‌های لازم رو برای افراد نمیدن. در حوزه صنعت، در حوزه ما گفتیم فقط در حوزه پزشکی الان داره این اتفاق میفته. تو ایران حوزه پزشکی افراد مهارت لازم رو به دست میارن به خاطر اینکه دانشجو میره توی بیمارستان مجبور بالا سر بیمار وایسی این یاد بگیره.
اونجا سنت دانشگاه ادغام شده با هم دیگه.
ولی توی نه در حوزه‌های فنی و نه در حوزه‌های علوم انسانی همچین چیزی نیست، در حوزه‌های دیگه. پس بنابراین ما یه مشکل اینجا داریم که باید دانشگاه‌هامون صنعت، همون ارتباط بین صنعت و دانشگاه که سالها داریم راجع به این بحث میکنیم، این هنوز به وجود نیومده. ما اومدیم در حوزه پزشکی این کار رو حل کردیم. عجیبه، من تعجب میکنم با اینکه یک تجربه خوب موفقی رو ما جلو چشممون میبینیم، ولی به عقل مسئولین ما نمیرسه که برن همین تجربه رو یه جای دیگه به کار بگیرن. خیلی جالبه، من برای من سوال برانگیزه که چرا این دستگاه ذهنی اینها نمیتونه همچین مسئله ساده رو حل کنه و بخوان از این موضوع یادگیری کنم برای جای دیگه. ولی در هر صورت مهارت آموزی بله خیلی مهمه. ما در کشورمون تو دانشگاه مهارت آموزیمون مشکله. حالا یکی از این مهارت، مهارت تحقیقاته، درسته بله. اما باز این مسئله، مسئله جانبیه. مسئله اصلی اینه که یک کسی میخواد محقق بشه باید بدونی که آقا برای تحقیق باید بره تحقیقات، روش تحقیق بخونه، باید بره مطالعه بکنه، علم روز دنیا رو به دست بیاره، تمام مطالعات خارجی رو نگاه کنه و این کار بکنه. اما ما به محض این که رفتیم وارد دوره دانشگاه شدیم، دوره شدیم، یعنی مثلا پذیرش شدیم، آره، دیگه بقیه رو همه رو سرسری میریم رد میشیم و دقت نداریم. من یه سوالی میپرسم، هدف دارم. به نظر شما توی ایران خودمون توی دانشگاه صنعتی شریف چند تا دانشجو پیدا میشه که تقلب همین علمی در رساله و پایان نامه نویسی داشته؟ چند تا پیدا میشه؟
آقای دکتر رسولی
من اطلاع دقیق ندارم،
حدوده. مثلا احتمالی میگیم، فعلا
به نظر میرسه کم باشه.
این دانشگاه های برجسته مثل صنعتی شریف، مثل دانشگاه تهران، دانشگاه اصلی ما،
بله،
به چندین دلیل، یعنی یه دلیل نیست، چندین دلیل باعث میشه که این اتفاق نیفته. یکی این که فرایندهای اونجا انقدر دقیق و حساب شده هست که امکان این چنین کاری رو سخت میکنه. دوم، اساتیدی که هستند اونقدر دقت نظر و حسابگرند که اجازه چنین اتفاقی رو نمیدن. سوم، افرادی که جذب میشند، افرادی که جذب میشند دانشجوها، دارای آنچنان خودباوری و اعتماد به نفس و توانمندی هستن که دون شأن خودشون میدونند که برن رساله رو بدن یکی دیگه بنویسه، اصلا براشون رساله نویسی کاری نداره. ببینید اینا همه با هم حاصلش میشه خروجی دانشگاه صنعتی شریف که آمریکا و اروپا و دنیا دنبال اینن که دانشگاه‌های ما رو بقاپن. چند تا از دانشگاه‌های دانشگاه شریف رو به صورت آنلاین اینا برمی‌دارن چی میکنن؟ فوری جذب میکنه. یعنی طرف به محض این که فارغ التحصیل شد توی خارج چی داره؟ پذیرش. خب پس ببینید، میخوام ببینید این اتفاق کجاها افتاده. دانشگاه هایی که ما بعد از انقلاب همینجوری سرسری درستشون کردیم،
کمیت گرا بودن،
کمیت گرایی، بی کیفیت، بدون سختگیری، بدون دقت، بعد اینها خب هر کسی رو جذب کردن، این افراد میان توی همون منگنه گیر میکنن، توانمندی ها و شایستگی های لازم ندارن. برای ورود رو ندارن، خودباوری ندارن، تلاش ندارن، بعد فورا هم میخوان به پول و امکانات برسن. این عوامل باعث میشه که افراد خب از اون ور، از اون ور هم یه عده توی خیابون، توی نمیدونم چی بیکارن، میگن خب ما بریم برای اینا مثلا پایان نامه نویسی کنیم. ما با اونا برخورد نمی کنیم. شما الان ببینید کافیه برید توی اینترنت نگاه کنید، بزنید پایان نامه مثلا نویسی، پایان نامه خریدن و اینا، تعداد زیادی تبلیغات توی اینترنت هست که براتون پایان نامه میفروشن. آقا این چنین کاری، خوب وقتی شما اینو آزاد میذاری و این جرم نیست باش برخورد نمی کنی. پس ببینید هم
بستر رو فراهم کردید،
هم بله، هم اونور هست، هم حالت ایجابی و هم حالت سلبی مسئله رو باید ما چه بکنیم؟ نگاه کن. آره،
تشکر میکنم. آقای دکتر اصولی خیلی تیتروار بفرمایید که چه اقداماتی باید انجام بشه از نظر جناب عالی.
خواهش میکنم. آقای دکتر نقی‌زاده فرمودن که تقاضا محوری و دقت استاد اساتید میتونه این کارو کاهش به این معضل رو کاهش بده، ولی به نظر من میرسه حالا در تعریض به فرمایش ایشون تقاضا محوری در این زمینه دخالتش کم هست، چون نمونه هایی رو مشاهده شده که به شکل همین تقاضا محوری بوده ولی باز همون دانشجو به واسطه تونسته همین کار رو واگذار کنه.
ناظر خوبی نبوده دیگه.
خب به همین میزان
که کسی که تقاضا داده پولش هم داره میده، هزینه‌اش هم داره، بعد
اجازه به همین دفاع از رساله و پایان نامه هم یه جور تقاضاست. چطور اونجا رو میتونن مجاب کنن؟ آره. کارفرما رو هم میتونن مجاب کنن.
آره.
پس ولی خب دقت استاد میتونه موثر باشه. آره. و تقاضا محوری رو من نمونه های دیدم که با وجود تقاضای صنعت بوده ولی به واسطه این
تقاضای از سوی شرکت دولتی مجموعه دولتی بوده
که حالا دیگه دلش نسوخته. سوریه یعنی طرف یه نامه میزنه میگه حالا کار اینو راه بندازید.
تقاضای دکتر نقی‌زاده میگن آقای دکتر نقی‌زاده اون تقاضای واقعی میگن که از بخش خصوصی باشه.
ما که نمیتونیم پیشونیش نمیش که تقاضا واقعی است یا واقعی نیست. به هر حال شکل کارو مراعات کردن. عرض کنم که ما به نظر من فاکتورهای زیادی رو اساتید محترم فرمودن، همه اینها دخیل هست و ولی به نظر من میرسه که مهمترین عاملی که میتونه این رو کاهش بده برای در واقع دراز مدت و در واقع برای کل جامعه ما، یک بسته همه جانب نگری است که همه معضلات رو بتونه در نظر داشته باشه و همونطور که آقای دکتر فرمودن این که در یک کار اجتماعی یک نفر دخیل نیست، اینجا هم عوامل مختلفی دخیل هست. به هر حال ما مادامی که مهارت به قول فرمایش شما مهارت ارزش پیدا نکنه، مادامی که مدرک گرایی باشه، مادامی که استاد دقت خوبی در نظارت نداشته باشه، مادامی که تقاضا محوری کم باشه، مادامی که معرفت ذاتاً ارزشمند نباشه برای جامعه و اخلاق در جامعه به هر حال باید تقویت بشه، قانون تقویت بشه، برخوردهایی که شما فرمودید با منابع و چشمه های این معضل انجام باید بشه نشه، همه اینها باید در یک فرایند منسجم و سهم هر کدوم مشخص بشه و این و نقطه مینیموم کاهش داد. ولی اینکه ما الان بشینیم بگیم فقط شما بیایید نظارت استاد رو زیاد کنید یا دانشجو رو اخلاق مدار کنید اینا این حل بشه، این شدنی میشه.
تشکر میکنم آقای دکتر نقی‌زاده. جنبندی جوالی هم داشته باشیم. دقایق پایانی برنامه است.
بله، من اشاره بکنم چون این حالا من با تجربه اینکه خوب تخصص علم سیاست گذار علم فناوریه، من تجربیات موفق دنیا رو اشاره میکنم. بکنیم من اول تقاضا کنم، تقاضای فعال. تقاضای فعال یعنی چی؟ یعنی در اون تقاضایی که داده میشه دانشجو پژوهانه ماهیانش از کارفرما میگیره دیگه. این فقط این نیستش که من بگم من فلان پایان نمیخوام. دانشجو تمام وقت در دانشگاه به عنوان یه پژوهشگر در دانشگاه فعالیت میکنه، ما به ازای اونم یک پژوهانه ماهیانه میگیره که این رو هم کی میده؟ کارفرما. حالا توی حوزه‌های کاربردی معمولا صنایع میدن، تو حوزه‌های علوم بنیادی معمولا دولت از سر صندوق علم و فناوریش میده، مستقیم پرداخت نمیکنه. حالا نکته کلیدی چیه؟ من یه نکته دومم اشاره کنم. یه بخش دوم این علل و عوامل دارن اساتید بزرگوار اشاره کردن، پس خب بعضا عدم استانداردهایی که برخی از دانشگاه رعایت نمی کنن. این موضوع موضوع مهمیه، یعنی ما باید بدونیم تحصیلات تکمیلی به خصوص مقطع دکترا مقطعیه که بر اساس یک نیاز و تقاضا شکل میگیره، مثل آموزش دوره کارشناسی نیست. این باید حتما استانداردها خیلی بالا رعایت بشه و نیاز و تقاضایی رو قرار باشه پاسخ بده، وگرنه واقعا تحصیل کردن در دوره دکترا اگر هیچ هدفی برای حل نیاز یا تقاضایی نباشه، واقعیتش بسیار کار سختیه که بشه گفتش که مثلا که این موارد رو کاهش داد. من فکر میکنم این سیاست ها در کنار یک سری سیاست های تکمیلی، واقعیتش مثلا شاید برخورد لازم باشه در مواردی که این کار رو انجام میشه، حتما برخورد لازمه، ولی برخورد فقط به صورت موقتی یک مسئله رو در کوتاه مدت حل میکنه. ما اگر بخوایم بحث پایان نامه فروشی و رساله فروشی رو حل کنیم، من باز تاکید میکنم ما باید ریسبوم پذیرش دانشجو و بهره‌مندی از ظرفیت دانشجویان تحصیلات تکمیلی به عنوان پژوهشگر رو تغییر بدیم و از این به اصطلاح شرایط فعلی اون رو انشالله خارج
کنیم. تشکر میکنم از جناب دکتر رضا نقی‌زاده، دانشجوی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، همچنین جناب دکتر محمدرضا فیاض مجتهدی، کارشناس امور راهبردی، و جناب دکتر ابراهیم اصولی، پژوهشگر حوزه علم و فناوری. گفتگوی بسیار بسیار خوبی بود. میتونید در برنامه کاربردی ایران صدا در بخش آرشیو زمانی ملاحظه بفرمایید. خواهش میکنم نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون رو هم همونجا در برنامه کاربردی ایران صدا مطرح بفرمایید. تشکر میکنم از اساتید عزیز و همه شما شنوندگان عزیز رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم. خدا نگهدار.
ایران
سلام عشقی، سلام عشقی برای این دل، تمام عشقی
خواستگاه خداوندگار خرد.
نرامی خیران نشست من است، نرامی خیران نشست من است، شام سر به سرزین به دست من است،
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن.
ایران عاشقان خانمت به هر کار، ایران سرزمین مردمان مهربان،
قانون اندیشه های بلند. اینجا ایران، تهران و وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا، آریخم
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
آسمان قبازی میلاد کیمران،
جورایی باید به کابو بکش را برسیم.
امیر حسین آرمان،
باید خودمون دست بکارشون دو برسیم.
آرمین رحیمی،
حکومتی که مردم پشتش باشن سقوط نمی کنه که.
تاریخ را قهرمانان می سازن. برنده سه سیمرغ بلورین از 42 جشنواره فیلم فن. آسمان قبازی همکنون در سینماهای سراسر کشور.
لبهای بسته، هم توی چشماش آروم نشسته، شکوفه شاریش از هم گسسته. آشنای درد خورشیدش سرده، تو قلب سردش قملونه کرده، من تا به عمر
بهارش، در پشت پرده هر ماه سالش، پاییز سرد ما. دستای ظریفش تو دست مادر، پیکر نحیفش چون گل پر پر، از مهنت و درد آروم نداره. سایه سیاهی رو بخت شومش، ارکیده تنهاست زیر هجومش، توفان درد پایون نداره. بسازه با رنگ شبنم شکوفه ای که غمگین و سرد، کل ارکیده است نمیره کم کم. بیا نذاریم گل ارکیده، گلی که چهرش پاک و سپیده، که توی پاییز شاخه ای بیده، بهار ندیده بمیره کم کم. دستای ظریفش تو دست مادر، پیکر نحیفش چون گل پر پر، از مهنت و درد آروم نداره. سایه سیاهی رو بخت شومش، ارکیده تنهاست زیر هجومش، توفان درد پایون نداره.
در کوچه باغ واژه ها،
بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. مردم خوب ایران سلام، امیدوارم در هر جا که هستید سالم و تندرست باشید. از شما بسیار سپاسگزارم که وقت عزیز و گرانبهای خودتون رو صرف شنیدن برنامه در کوچه باغ واژه ها میکنید. در این برنامه درباره واژه کرونومتر و برخی از اطلاعاتی که به این واژه و مشتقات این واژه مربوط میشه توضیحاتی خدمتتون عرض میکنم. واژه کرونومتر که تلفظ دقیقش کرونومیتر هست، معادل فارسی زمان سنج براش در نظر گرفته شده. خوبه که شما شنوندگان عزیز در جریان باشید که واژه میتر یا همون متر که ما در زبان فارسی ازش استفاده میکنیم، چنانچه در ادامه یک لفظ یا یک کلمه اومده باشه، معمولاً به واژه سنج ترجمه میشه. مثلا در واژه ترمومیتر ما معادل فارسی دماسنج رو داریم. به همین علت کرونومیتر یا کرونومتر معادل فارسی زمانسنج براش در نظر گرفته شده. این واژه از حوزه فیزیک وارد زبان عمومی شده و در سطح جامعه رایج شده. زمانسنج ساعت بسیار دقیقیه که معمولاً برای اندازه‌گیری مدت زمان یک رویداد به کار میره. از اینکه شنونده این برنامه بودید از شما بسیار سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارت.
به نام خدا با عرض سلام خدمت شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو.